بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علیه السلام موثقه عمار بود. عرض کردیم در موثقه عمار یک مطلب رو تا به حال نتیجه گرفتیم، و اون این که این موثقه ظهور در قاعده طهارت دارد و ازش استصحاب فهمیده نمیشه. پس اختصاص الموثقه به قاعده طهاره یه مطلبی بود که متابهال ثابت کردیم. مطلب دوم که از این موثقه فهمیده می شود، عمومیت موثقه و این روایت نسبت به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه است. روایت ازش این فهمیده می شود که کل شیء طاهر. این کل شیء ما گفتیم یعنی کل شیء که شک فی طهارته، منظور اینه هر چیزی که مشکوک و طهاره باشد، فهو طاهرون الی حصول العلم بالقضاره. خب این کل شیء مشکوک، هر چیز مشکوک اعم از موضوعات خارجی است که ما برامون مشتبه باشه به خاطر این که در امر خارجی مسئله برامون روشن نشد. یه ظرف آبی، یک ظرفی، یک مایعی جلوی ماست، ما نمیدانیم آب است یا خمر. این یا ما است یا بول. این کل شیء مشکوک شامل اینم میشه. این شبه موضوعیت، حکم ما و بول معلومه، اما نمیدانم آیا این ما است یا بول یا خمر. همچنین شامل اونجایی هم می شود که ما شک که در یک موضوعی داریم ولی منشأ شک ما امور خارجی نیست، منشأ شبهه ما اصل حکمشه. مثلا عذره تیر غیر معقول الله، عذره یا فضله یک پرنده ای که معقول الله نیست، ما نمیدونیم این نجسه یا پاکه. خب الان اینم کل شیء برش صادق، کل شیء که شک فی طهارته بر اینم صادقه. این شبهه شبهه حکمی است. پس روایت ضمن این که ظهور در قاعده استصحاب قاعده طهارت دارد و مختص به قاعده طهارته، در عین حال اعم از شبهه حکمیه و موضوعی است. پس دو تا مطلب رو ما از این روایت عمار و موثقه عمار استفاده کردیم. یکی اختصاصها به قاعدت طهاره و دوم شمولها لشبهت الحکمیت و الموضوعیه. از اینجا یک روزنه‌ای باز می شود برای رد سخنان صاحب قوانین میرزای قمی. میرزای قمی یه حرفی زده که با عنایت به این استفاده ای که ما از این روایت کردیم بطلان سخن میرزا روشن میشه. میرزای قمی یه سخنی دارن، گفتند که از این روایت نمیشه سه معنا رو اراده کرد. سه معنا چیه؟ ما تا حالا شنیده بودیم دو معنا، دو تا قاعده، یکی قاعده استصحاب، یکی قاعده طهارت. اما ایشون میگه سه معنا و سه قاعده رو نمیشه از این روایت استفاده کرد. منظورش از این سه قاعده چیه؟ این معانی ثلاثه که میرزای قمی میگه نمیشود از این روایت استفاده کرد چیه؟ یکی قاعده استصحاب، دو قاعده طهارت در شبهه حکمیه، سه علیکم السلام قاعده طهارت در شبهه موضوعیه. یعنی بین قاعده طهارت در شبهه حکمیه و قاعده طهارت در شبهه موضوعیه تفکیک کرده، اینا رو دو تا معنای مستقل فرض کرده. چرا چنین چیزی رو فرض کرده؟ او فکر کرده بین جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه و قاعده طهارت در شبهات موضوعیه هیچ وجه مشترکی نیست. فکر کرده اینا با هم اصلا قدر جامع ندارن و این اشتباهه. این که ما گفتیم موثقه ظهور داره در قاعده طهارت و عمومیت دارد نسبت به شبهه حکمیه و موضوعیه، معلوم میشه قاعده طهارت در شبهه حکمیه با قاعده طهارت در شبهه موضوعیه فرقی ندارن. لا مانع از این که یک قدر جامعی بین اینها تصویر بشه. موضوعیه بودن یا حکمیه بودن شبهه که دلیل نمیشه قاعده طهارت در این یکی با قاعده طهارت در اون یکی تفاوت بکنه. پس اساسا این سخن میرزای قمی باطله. نه، این که اصلا سه معنا گفته، این سه معنا نیست، دو معناست، یکی قاعده طهارته یکی قاعده استصحاب. این که گفته امتناع و ارادت المعانی الثلاثه، این حرف باطله. ما اصلا معانی ثلاثه نداریم. قاعده طهارت در شبهه حکمیه با قاعده طهارت در شبهه موضوعیه دو معنای مستقل که نیستن که. پس از آن چه که ما گفتیم این باطل بودن سخن میرزای قمی روشن میشه. البته ما دیروز هم اشاره کردیم یه احتمال در این موثقه عمار علاوه بر دو احتمال قبلی، یکی این بود، یک احتمال این بود ازش قاعده طهارت استفاده بشه، یکی این که قاعده استصحاب استفاده بشه. احتمال سوم این که هم قاعده طهارت هم قاعده استصحاب. وجهش هم گفتیم چطوری. این که بگیم کل شیئن طاهر یعنی کل شیئن مشکوک، هر چیزی که مشکوکه به طهارت و نجاست این طاهرون، و این کل شیئن مشکوک اعم از این است که حالت سابقه یقینیه طهارت داشته باشد یا نداشته باشد. لذا هم شامل استصحاب میشه هم قاعده طهارت. فرمودن این احتمال باطلون. چرا؟ علت شو دیروزم اشاره کردیم چیه؟ استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. چون بین قاعده طهارت و قاعده استصحاب هیچ قدر مشترکی و قدر جامعی وجود نداره تا اون قدر جامع اراده بشه. هر دو با هم که نمی شود اراده شود، چون استعمال لفظ در اکثر از معناست. پس این احتمال رأساً منتفیست. بله اینو ما قبول داریم که دو معنا با هم نمیتونه اراده بشه، اما اینکه آقای میرزای قمی بگه سه معنا، اصلا سه معنا وجود نداره. دو تا معنا اگرم بخواد بشه، دو تا معنا که اونم مشکل داره. امتناع و ارادت المعانی از ثلاثه غلطه. باید بگیم امتناع و ارادت المعنیین. خب اشکال ما به میرزای قمی همینه دیگه. اصلا غلطه دیگه، ما اصلا سه معنا نداریم، دو معنا داریم. اون دو تا معنای مستقل نیست، اون یه معناست، قاعده طهارت یه معناست. نه چرا، اون یه اشکال دیگه، یه اشکال دیگه است. یکی اصل اراده معانی دو تا معنا یا سه تا معنا، اصل تعدد میگن اشکال داره. این یه بحث دیگه اینه که حالا اصلا قاعده طهارت در شبهه حکمیه مگه معناش با قاعده طهارت در شبهه موضوعیه فرق میکنه که آقای میرزای قمی اینا رو دو تا معنای مستقل گرفتن؟ نه این یک معناست، ایشون قدر جامع داره، فرق نمیکنه قاعده طهارت در شبهه حکمیه با قاعده طهارت در شبهه موضوعیه هیچ فرقی نداره. خب اینو ببینیم حالا تا ثم لا فرق. ببینید ما نتیجه‌ای که تا به اینجا گرفتیم، نتیجه‌ای که تا اینجا ما گرفتیم از حضور شما این شد که از موثقه چی فهمیده می شود؟ قاعده طهارت. و گفتیم این قاعده طهارت از این روایت فهمیده میشه چه در جایی که سابقه ای باشد چه و اونجایی هم که سابقه ای باشد، چه سابقه طهارت باشه، حتی در جایی که سابقه نجاست هم باشه. ممکنه تعجب کنید چطور قاعده طهارت در جایی که سابقه نجاست هم باشه جاری میشه. گفتن علل علا اقوال وجهین آتیه. حالا بعد توضیح منتها عرض کردیم اونایی هم که میگن قاعده طهارت جاری میشه ولو سابقه نجاست باشه، میگن این در نهایت محکوم استصحاب نجاست. این غیر از اینه که بگیم از اول جاری نمیشه، تا نه جاری میشه ولی محکوم استصحاب نجاست. حالا نتیجه ای که ما گرفتیم تا حالا یکی این بود که موثقه
عمار یا اسحاق ابن عمار مختص به قاعده طهارت. این مطلب دومی است که استفاده می‌کنیم. ثم لا فرق فی مفاد روایه، فرقی نمی‌کنه در مفاد روایت بین الموضوع الخارجی الذي يشك في طهارته، بین موضوع خارجی که شک در طهارتش بشه، منتها من حیث شبهت فی حکم نوعه، از حیث شبهه در حکم نوعش نه شخصش. این عبارتون اخرای شبهه حکمی است. درسته گفته موضوع خارجی، اما موضوع خارجی که منشأ شبهش امر خارجی نیست بلکه حکم نوعش معلوم نیست، مثل بله مثل عذره طیر غیر مأکول الله، فضله پرنده غیر مأکول. و بین الموضوع الخارجی که المشکوک طهارته، منتها این مشکوک بودن طهارت من حیث اشتباه الموضوع الخارجی، او از حیث اشتباه در حکم نوعه، این از حیث اشتباه در موضوع خارجی. این یعنی عبارت اخرای شبهه موضوعی. ثم لا فرق در مفاد روایت بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، یعنی این موثقه هم قاعده طهارت رو در شبهه حکمیه ثابت میکنه هم در شبهه موضوعیه. حالا فعل من مما ذکرنا، از اون چه که ما گفتیم، ما ذکرنا چیه؟ ها؟ دو چیزه. ما ذکرنا که اولا روایت اختصاص به قاعده طهارت داره. ما ذکرنا دو چیزه، اختصاص الروایه به قاعده طهارت، دو عمومیت الروایه لشبهة الحکمیه و شبهة الموضوعیه. علم از این دو مطلب انه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین، وجهی برای اونچه که صاحب قوانین گفته باقی نمونه. صاحب قوانین چی گفته؟ من بیان ما ذکره است، ما ذکره صاحب القوانین. آقای صاحب قوانین چی گفته؟ گفته من امتناع ارادت المعان الثلاثه من الروایه، گفته آقا از این روایت یعنی از این موثقه عمار نمیشه سه معنا رو اراده کرد، ممتنع اراده سه معنا. سه معنا منظورش چیه؟ اعنی قاعدت طهارت شبهت الحکمیه، اینو یه معنای مستقل گرفته، وف شبهت الموضوعیه یعنی قاعده طهارت در شبهه موضوعیه، و استصابت طهارت. این سه معنا گفته قاعده طهارت در شبهه حکمیه، قاعده طهارت در شبهه موضوعیه و استصاب طهارت. گفته نمی شود سه معنا را از این روایت اراده کرد. بله بله، اینکه به هر حال استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست و اینجا ایشون سه تا معنا را اراده کرده. خب از لا مانعه، این از تعلیل برای چیه؟ برای لا وجه. احسن، لا وجه لحرف صاحب قوانین، این حرف صاحب قوانین درست نیست. چرا؟ از لا مانع ان ارادت الجامع بین الاولین، برای اینکه هیچ منعی از اراده یک جامع و قدر مشترک بین الاولین، یعنی بین قاعده طهارت در شبهه حکمیه و قاعده طهارت در شبهه موضوعیه نیست. اون جامع و قدر مشترکی که بین این دوتا میشه تصویر کرد چیه؟ طهارت الشیء المشکوک، که شیء مشکوک طهارت الشیء المشکوک. حالا اون شیء مشکوک میخواد یه موضوع خارجی باشه که منشأش شرعه، یا موضوع خارجی باشه که منشأ شبهش امر خارجی است، فرقی نمیکنه. اعنی بله قاعدت الطهاره فی الشبهه الحکمیه والموضوعیه، دو تا با هم یعنی چی؟ بله اصلا اومدیم بالا همین ثم لا فرقه، حرفمون همین بود دیگه. چه اشکالی داره؟ قاعده طهارت معناییست که هم در شبهات حکمیه جاریه به استناد این روایت، هم در شبهات موضوعیه. شما اشکال کنید کجای این روایت نمیتونه شامل هر دو، هم موضوعیه هم چجوری بشه؟ استثناب چجوری میخواید؟ اونجا چقدر جان؟ چقدر جامعی میخواید بین قاعده طهارت و استصحاب درست کنید؟ ها در استصحاب گفتیم چی مهمه؟ اول بگو چی مهمه بعد بگو باشال مهمه. چی مهمه؟ سبق یقین مهمه، سبقش سابقش تیقن، در حالی که ما در مسئله قاعده طهارت اصلا این سابقه مجرد شک برای ما مهمه. توضیح دادیم دیروز دیگه مجرد مشکوک بودن در قاعده طهارت ملاکه، در قاعده استصحاب چی ملاکه؟ یقین سابق. اتفاقا همه چیز ملاکه، اینا ملاک و مناطشون مباینه، لذا اصلا اتفاقا شما اشتباهتون مال همینیست که اینا مرتکب شدن، که دیدید از حیث مورد قاعده طهارت اهمه، میگید که چه اشکال داره؟ خب اونم شامل میشه. اهمیت المورد فایده ای نداره، کمکی به ما نمی کنه. خب باش، بالاخره کل شیء مشکوک شامل طهارت و شیء المشکوک شاملش میشه یا نه؟ سب اونجا ببینید مشکوک بودنش کافی نیست، باید سابقه داشته باشه. این سابقهش که نمیشه اصلا، صرف مشکوک بودن، مجرد مشکوک بودن کمکی نمی کنه. نه خیر، اینجا مجرد مشکوک بودن فایده داره، اونجا مجرد مشکوک بودن فایده نداره که. سبقش مهمه، فعونش مهم نیست. این که حالا منشأ شبهه شما چیه یه بحث دیگه است. تارتن منشأ شبهه شما شرعه، تارتن منشأ شبهه شما امور خارجی است، اشتباه امور خارجی است. اون منشأ شبهه است، اون مهم نیست، تأثیری تو اینجا نداره. نعم ارادت القاعدت والاستصحاب معن یوجب استعمال اللفظ فی معنی. بله اراده هر دو قاعده، یعنی هم قاعده استصحاب هم قاعده طهارت با هم موجب استعمال لفظ در دو معناست. چرا؟ چون عرض کردیم اینا غایتن و مناطن مباینن. مناط قاعده طهارت یه چیزه، مناط قاعده استصحاب چیز دیگری است. و فل اسبله لما عرفت ان المقصود فل قاعده مجرد و اثبات طهارت المشکوک. مقصود در قاعده صرف اثبات طهارت در مشکوکه، و فی الاستصحاب خصوص و ابقائها فی معلوم طهارت سابقا. ابقاء طهارت در اونجایی که یقینی و طهاره هست، نه در اونجایی که مشکوک و طهاره هست. روشن شده آقای مشفقی؟ مشکوک و طهاره بودنش مهم نیست، مسبوق به طهارت بودن مهمه، یقینه به طهارت داشتن مهمه، که اگر او بود ما حکم به بقا میکنیم. پس ملاک و منات قاعده طهارت با قاعده استصحاب فرق میکنه. والجامع بینهما غیر موجودن، جامع بین اینها موجود نیست. بینهما یعنی بین چی؟ اثبات و ابقا، یکی اثبات یکی ابقا. این دیگه کاملا تباین رو روشن میکنه. قاعده طهارت درش اثبات و طهاره میشه، در قاعده استصحاب ابقاء الطهاره، بین اثبات و ابقاء قدر جامعی وجود نداره. فیلزم ما ذکرنا، هرچی هم بگی میگی باز موقعی پا داره. فیلزم ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی استعمال و لفظ فی معنی هم. والفرق بینهما ظاهرون، فرق بین دوتا کاملا ظاهره، اگر کسی منکر بشه پس او اشکال درش هست. نظیر الفرق بین قاعدت البراءه و استصحابها، مثل فرق بین قاعده براءت و استصحاب براءت. استصحابها این استصحاب البراءه، براءت و استصحاب براءت فرق دارن یا ندارن؟ به نظر این آقا این دوتا هم یکی هن. به نظر ایشون همه بله. شما اینجوری بکنید همه چیز عالم در شیء بودن، بس این شامل در و دیوار و درخت و همه چی هم میشه. نه ببینید، استصحاب طهارت با قاعده براءت فرقش چیه؟ فرقش اینه، در براءت شما موضوع جریان براءت چیه؟ از شک و فتکلیف، شک در تکلیف مجرای براءت. اما استصحاب طهارت چی؟ استصحاب براءت عدم سابقه وجوب، عدم سابقه وجوب مهمه، نه نفس شک در تکلیف. چطور خود به کاری با خود قاعده نداری؟ ما اصلا میخوایم خود قاعده رو از اینجا استفاده کنیم، ما کاری به خود قاعده نداریم. بله. اون فرق میکنه آقا، اون اصلا خیلی اون خیلی فرق میکنه با این موضوع. نه خیلی اون شما اونجا یه حکمی رو برای جنس میگید، اون طبیعیه، اون جنس این حکمو داره. اما اینجا اثبات و ابقا، ها به چه ملاکی طهارت رو بار میکنه؟ چرا؟
خب ملاکا فرق میکنه.
خب همینه که پس نمیشه قدر جامعه تصویر کرد.
قدر جامعهش مشکوک بودن دیگه.
نه اگه شما مشکوک
اونجا تو ایوا میگیم به چه ملاکی شما میگیم که یه واقع ملاک انسانیت میگیم ملاک...
عرض میکنم شما این طهارت رو میخواید ثابت کنید، در یکی طهارت رو ابقاء میکنید، در یکی اثبات میکنید. عجبه، اثبات و ابقا فرقی نمی کنه؟ تمام شد رفت. چه جامعهش چیه؟
جامعهش مشکوک بودن،
مشکوک بودن مورده، اما خود معناش یکی اثباته یکی ابقاه. اون مورد هر دو بله عرض کردیم، موردان با هم دیگه قدر مشترک دارن، این اهمه. بجیبه نمیگی به معنا کار داریم نه به مورد، پس چیش اینجا قدر جامعه داره؟ مفهوم چی؟ میگم آقا مورد رو شما دارید میگی، شما ذهنتون از مورد جدا بکن، اونی که شما تو ذهنتونه مورده، هر دو موردشون شیء مشکوکه، منتها ملاکه گفتن این که این طاهران ملاکاشون چیه؟ یکی داشتن سابقه یقین. چی فرمودن؟ آه میگن شما اگه زورت میرسه بیا بین مناطا نمیتونی، نه اینکه نمیخوای، نمیتونی درست کنی، نه اینکه نمیخوای، دست من و شما نیست که، اگه میتونستن درست میکردن قبل از شما، بین مناطا قدر جامع درست میکردن. بله اونجا کاملا قدر جامع داره، اونجا کاملا داره، اصلا معناش هر دو اثباته، هر دو اثباته، اما اینجا یکی اثباته یکی ابقاده. یه گوش بدید، ولا جامع بینهما وقد خفی ذالکه علی بعض المعاصرین، مرحوم صاحب وقد خفی ذالک علی بعض المعاصرین. خوبه فکر کردن، البته من به نظرم خوبه، یعنی واقعا حالا کسی فکر بله نه نه اصلا اصل این که انسان حالا هر چیزی که گفته میشه اینجا وحی منزل که نیست که من مرو مشک گفتن. به هر حال هر چی فکر بشه روی این مسائل تحلیل بشه به نظر من خوبه، ولو این که حالا ابتداء بله این حالا نتیجه هم. وقت خفی از ذالک وقت خفی از ذالک علا بعض المعاصرین صاحب فصول، عنایت بفرمایید، صاحب فصول از یه زاویه دیگری به میرزای قمی اشکال کرده. پس ببینید میرزای قمی یه مطلبی فرمودن، گفتن از این روایت نمیشه سه معنا اراده بشه. یه حمله شیخ به میرزا کردن، یه اشکالی شیخ کردن، ضمن این که اصل امتناع اراده چند معنا از روایت را قبول دارن شیخ. شیخ فی الجمله در این که نمیشه از این روایت چند معنا اراده بشه موافقه، منتها اشکالش این بود آقای میرزای قمی گفته ارادتو المعان ثلاثه، شیخ فرمودن اصلا ارادتو المعان ثلاثه معنا نداره، ارادتو المعنیه این ممتنه، ما سه معنا نداریم اینجا، دو معنا که اونم ممتنه. پس یه اشکالی مرحوم شیخ به میرزای قمی داشتن، یه اشکال دیگری صاحب فصول به میرزای قمی کردن. او در اصل سخن میرزای قمی اشکال کرده، میگه برای چی میگی امتناع دارد استعمال هر دو قاعده از در این روایت، اراده هر دو قاعده از این روایت چرا میگی ممتنعه؟ اصلا این روایت این ظرفیت رو دارد که هم قاعده استصحاب ازش فهمیده بشه هم قاعده طهارت. میگه روایت بر دو اصل دلالت میکنه که این دو اصل به هم مربوطن. اصل اول این که حکم اولی برای اشیا طهارت ظاهریست، تا وقتی که ما یقین به نجاست پیدا نکردیم حکم اولی برای اشیاء چیه؟ طهارت. خب این ربطی به مسئله استصحاب نداره. اصل دومی که از این روایت فهمیده میشه این است که خب همون حکمی که در ابتدا برای یک شی ثابت شد استمرار هم داره، این باقیست تا زمانی که علم به نجاست بیش. پس چه اشکالی دارد؟ این روایت داره حکم به طهارت میکنه، منتها میگه آقا این شیء مشکوک همون اولی که بهش برخورد کردی بگو طاهران، بعد در ادامه هم بگو طاهران. این که در ابتدا بهش میگویی طاهران این مفاد و قاعدت طهارت، این که در ادامه و در استدامه هم بهش میگی خب همون طهارت، همون طهارتی که ظاهرن ثابت شد این ادامه دارد استمرار دارد، این مفاد استصحابه. پس دو حکم دو تا اصل و دلالت میکنه، این دوتا به هم پیوسته هستن، کل شیئن طاهر یعنی کل شیئن که تو شک بکنی طاهره، این طهارتش هم همینطور هست ادامه داره از بین نمیره استمرار داره تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه. پس بر هر دو دلالت میکنه، اصل اول قاعده طهارته، دومی هم قاعده است. حالا اشکالش حالا عرض میکنیم. این تشریح کلام صاحب فصول. مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال میکنن. ببینید عنایت بفرمایید، اشکالی که شیخ میکنن به صاحب فصول، نمیگن شما این استعمال لفظ در اکثر از معناست. همون اول میتونست بگه این استعمال لفظ فی اکثر من معنا، کارو تموم بکنه دیگه. بله صاحب فصول جوری تصویر کرده که معنیین نباشه. خوب اینا رو دقت کنید، اینا عبارت خوندن و ترجمه کردن و اینها چیزاییست که به اصطلاح شاید مشکل نباشه، اما ربط بین این بحث ها که حالا چرا در جواب صاحب فصول مرحوم شیخ نیامد بگه هازا استعمال لفظی اکثر من معنیین، میگفت خیالشو راحت میکرد میرفت، اما جور دیگه وارد میشه. برای اینکه صاحب فصول اصلا مسئله رو به گونه دیگری مطرح کرده، نیمده بگه دو معناست، دو معنای مستقل، هر دو هم اراده میشه. میگه نه آقا، این یه چیزی رو برای شی ثابت کرد به نام طهارت، بعدش هم گفت این ادامه داره. پس اصلا از زاویه دیگری صاحب فصول وارد شده. خب مرحوم شیخ میفرماد ما از آقای صاحب فصول سوال میکنیم، این اصل اول، خیلی خوب درست، حکم اولی برای اشیاء ظاهرن هیت طهاره. میام سراغ اون اصل دومی که شما گفتید که ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه. این مشار الیه هذا الحكم چی؟ این مشار الیه هذا الحكم، آیا این مراد همون حکمی است که از اصل اول استفاده شده یا چیز دیگری است؟ هر کدام از این دو باشه مشکل داره. عبارت رو دقت کنید، وقت خفی ذالک علی بعض المعاصرین. خفی ذالک یعنی چی؟ الفرق بین القاعدتین، بین قاعده طهارت و قاعده علا صاحب الفصول، فزعم جواز ارادت القاعدة والاستصحاب معن، زعم که قاعده طهارت و استصحاب هر دو را می شود اراده کرد، گمان کرده، و انکر ذالک، ذالک یعنی عدم جواز را، امتناع را، امتناع اراده مثلا بیش از یک معنا را، علا صاحب القوانین، به صاحب قوانین حمله کرده، اشکال کرده، فقال ان الروایت تدل على اصلین، روایت بر دو اصل دلالت میکنه، احدهما ان الحکم الاولی للاشیاء ظاهرا هی الطهاره. حکم اولی برای اشیاء ظاهرا چیه؟ طهارت، مع عدم العلم بالنجاسه، و هازا لا تعلق له به مسئله الاستصحاب، این هیچ ربطی به مسئله استصحاب ها نداره. میگه آقا هر چیزی که برای شما شک که در طهارتش حاصل شد بگو این چیه؟ پاک. اثانی، خب این مفاد قاعده طهارته، اثانی ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه، این حکم، این طهارت استمرار داره تا زمان یقین به نجاست، و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیاته، اینم از موارد استصحاب و مصادیق، من جزئیاته یعنی من مصادیقه. خب عنایت بکنید، من بازم تأکید میکنم صاحب فصول نیمده بگه ما دو دو قاعده رو ازش استفاده میکنیم با حفظ این که این دو معناشون متفاوته. نه، اصلا یه چیز دیگه داره میگه. میگه ما از همین جمله دو تا اصل رو استفاده میکنیم، دو تا اصلی که نمی لازم نیست بگیم دو معنای مستقلن. یکی این که یه چیزی را برای کسی شما ثابت کردی، طهارتی را برای شیعی ابتداءن ثابت کردی، بچه میگه همونی که قبلا بود، هذا الحكم مستمر تا زمان حصول به نجاست. لذا جواب شیخ این نیست که این استعمال لفظ در اکثر از معناست، از یه زاویه دیگه جواب میدن. والا به همین راحتی که خب استعمال لفظ در اکثر از معنا معلوم بوده در نظر اینها که باطله، صاحب فصول هم نظرش این نیست که این استعمال لفظ در از اکثر از معنا از حضور شما جائزه، منظورش اصلا این نیست. اما جوری معنا کرده روایت را که از این روایت هر دو بدون این که دو معنا پیش بیاد استفاده بشه. میگه همونی که قبلا بود ادامه داره. حالا اقول لیت شعری مل مشار الی به قولهی هذا الحکم مستمر الی زمن العلم بالنجاسه. سؤال ما اینه، منظور از این حکم که مستمر تا زمان علم به نجاست تو این مطلب دوم اثانی مشارون الیه در اصل دوم اثانی ان هذا الحکم مستمرون، بله بله دیگه داره سوال میکنه، یعنی میگه دو یکی از این دو احتمال هست، میخواد جوابشو بده، میخواد اشکال کنه. میگه آقای صاحب فصول، مشارون الیه این هذا الحکم در کلام شما کدامه؟ هر کدام باشه ما اشکال میکنیم بهش. فان کان احتمال اول این که مشارون الی در هذا الحکم همون حکمی است که از اصل اولی استفاده میشه. هذا الحکم یعنی همون طهارتی که ظاهرا ثابت شده. اگه منظور اونه میگه همون طهارت ظاهری استمرار داره، این دو سه تا اشکال دارد. اولا اون طهارت ظاهری، اون طهارتی که به استناد این روایت ثابت شد، کل شیء طاهر، این طهارت غایتش علم به نجاست نیست، غایتش نسخ این حکم در شریعت، چون این در مقام بیان حکم کلیه. کل شیء طاهر، این طهارت ظاهری که برای اشیاء مشکوک ثابت میشه، غایت این طهارت ظاهری و عمد این غایت طاهری، غایت ظاهری، این طهارت ظاهری و پایان این طهارت ظاهری کجاست؟ وقتی که این حکم در شریعت نسخ بشه، غایت این دیگه علم به نجاست نیست. این اولا. ثانیا، حالا اون ثانیانش باز طول میکشه میمانه، ببینید فَإِنْ كَانَ هُوَ، یعنی این مشارون الی، الحکم المستفاد من الاصل الاولی، این حکم مستفاد از اصل اولی باشه، از همون ان الحکم الاولی للاشیاء ظاهرن، این اشکال اولش اینه. فلیس استمرارهو ظاهرن، استمرار همون حکمی که ثابت شده، ولا واقعا استمرار اون حکم، نظاهرن و نواقعا مقیاب به زمان علم به نجاست نیست، بل هوه اون حکم مستمرن الى زمان نسخ هذا الحکم فی الشریعه، این استمرار داره تا زمانی که این حکم در شریعت نسخ بشه. چون طهارت ظاهری رو برای شیء مشکوک به نحو کلی داره ثابت میکنه، پایانش پس باید باشه نسخ، نه از بین رفتن علم به نجاست. مع این اشکال دومیست که شیخ رو این احتمال دارن که دیگه وقت گذاشته میمونه برای فردا انشاءالله.